ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش هایی داریم در مورد سفر صدر اعظم آلمان به شمال افغانستان، عکس العمل ها و بیانات رئیس جمهور کرزی در مورد قرارگاه های آمریکا در افغانستان بعد از سال 2014 و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، یک حمله کننده انتحاری دو تن را در کاپیسا کشت. صدر اعظم جرمنی نقش نیروهایش را در افغانستان موثر خوانده و مردم در پاکستان برای اشتراک در انتخابات پارلمانی فردا آمادگی می‌گیرند. تفصیل خبرها. یک حمله کننده انتحاری در کاپیسا به شمول خودش یک زن و یک کودک را کشت. حادثه پس از چاشت امروز در منطقه تترخیل ولسوالی تگاب زمان رخ داد که فرد انتحاری موتر خود را که مسافران هم در آن بودند منفجر ساخت. 4 نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا به رادیو آزادی گفت حمله کننده می خواست والی کاپیسا را هدف قرار بدهد، اما او افزود که قبل از رسیدن به هدف موترش را منفجر ساخت. هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. مقامات میگویند در یک عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی الینگار لغمان حدود 15 نفر از طالبان کشته شدند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت این عملیات دیروز در حاشیه شرقی دره الینگار در مناطق کوهستانی گلارام و قصبه انجام شده. او گفت که 2 قماندان مهم طالبان هم در میان کشته شدگانند. البته طبق معلومات ابتدایی 2 تن از قماندانان مشهور عبدالغفور و مسافر در میان کشته شدگانند. همچنان 4 تن دیگر آنها از گروه یک قماندان مشهور دیگر به نام زرقاویستند. سخنگوی والی لغمان می افزاید در این برخورد که 3 ساعت ادامه داشت یک قماندان پلیس محلی به نام لطیف هم کشته شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک تماس تلفنی ادعا کرد که در این رویداد 9 تن از سربازان امنیتی افغان کشته و 11 سرباز دیگر به شمول قماندانان آنها زخمی شدند. صدراعظم جرمنی و نیروهای کشورش در کندوز گفته که نقش آنها در ماموریت نظامی در افغانستان اثرگذار است. آنگلا مرکل امروز در یک مسافرت ناگهانی وارد افغانستان شد. مرکل ابتدا به مزار شریف سفر کرد و سپس به کندوز رفت. او در کندوز به نیروهای جرمنی گفت پیشرفت گاه دشوار است و گاه هم کنتر از آنچه که می خواهیم، اما مهم است که دخالت نظامی ما منزوی نیست و این یک موفقیت حساب می شود. 6 روز پیش از این مسافرت یک سرباز جرمنی در یک درگیری با شورشیان طالبان کشته شد. گفته می شود که ظرف 2 سال این نخستین مورد مرگ سربازان جرمنی در افغانستان بود. انتظار می رود که 4300 سرباز جرمنی مستقر در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی این کشور را ترک کنند. رای دهندگان پاکستانی پیش از انتخابات پارلمانی روز شنبه در مورد انتخابهایشان سنجش میکنند. این رایگیری بیانگران است که در 66 سال تاریخ پاکستان این نخستین بار است که یک حکومت ملکی دوره خود را تکمیل میکند و قدرت را به یک اداره ملکی دیگر میسپارد. انتخابات پارلمانی در حال برگزار می شود که کمپین مبارزات انتخاباتی با کشتارها، اختطافها و بمبگذاریها به همراه بوده که در آن بیش از 100 تن کشته شدند. طالبان پاکستانی این رای گیری را غیر اسلامی خواندند و گمان می رود که آنها مسئول قسمت زیاد خشونتها در پاکستان باشند. مقام‌ها در بنگلادش می‌گویند که تعداد کسانی که در فروریختن ساختمان یک فابریکه لباس کشته شدند به بیش از 1000 نفر رسیده. افزایش در تعداد تلفات امروز در حال اعلان شد که عملیات برای بیرون کشیدن اجساد از زیر خرابه‌های این فابریکه ادامه داشت. ساختمان این فابریکه در بنگلادش در 24 ماه اپریل فروریخت. این حادثه از مرگبارترین حوادث در بخش صنعت لباس و همچنین از بدترین حوادث صنعتی در جهان خوانده شده است. پس از فرو ریختن ساختمان این فابریکه حدود 2500 نفر نجات داده شدند، اما هنوز روشن نیست که چند جسد در زیر خرابه ها باقی مانده است. صنعت لباس بنگلادش برای پرچون فروش های کلیدی در نقاط مختلف جهان لباس تهیه می کند. به نظر می رسد که فیلیپین سربازانش را که در منطقه بلندی های جولان تحت کنترل اسرائیل مستقرند از ترکیب ماموریت صلح سازمان ملل متحد خارج کند. روز گذشته 4 سرباز فیلیپینی در جریان گزمه در امتداد سرحدات سوریه و اسرائیل توسط شورشیان سوریه اختطاف شدند. ماه گذشته هم در همین منطقه 21 عسکر فیلیپینی اختطاف شده بودند که بعد از 3 روز رها شدند. بعد از جنگ سال 1967 حدود 1000 عسکر حافظ صلح سازمان ملل متحد به بلندی های جولان اعزام شدند تا از سرحدات بین اسرائیل و سوریه نظارت کنند. و در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده که اگر میزان رشد استفاده از تلفن های موبایل همین طور ادامه یابد، تا پایان سال 2013 تعداد مشترکان این تلفن ها بیشتر از نفوس جهان خواهد بود. این پیشبینی در گزارش اتحادیه مخابرات بین المللی سازمان ملل متحد نشر شده. بر اساس این گزارش فعلا تعداد مشترکان موبایل در جهان به 6 میلیارد و 800 میلیون میرسد. نفوس جهان در حال حاضر به تقریبا 7 میلیارد و 100 میلیون نفر میرسد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس های اینترنت ما، آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماست. ما حالا در ادامه این برنامه همراه سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 عصر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. صدر اعظم آلمان خواهان دوام حضور سربازان کشورش بعد از سال 2014 در افغانستان می باشد. گروه های اپوزیسیون افغانستان حضور قوای خارجی را در آینده به نفع افغانستان می دانند.
ما می فهمیم که ما امروز ضرورت داریم حضور از اینا را، عساکر ما و نیروهای امنیتی ما هنوز تجهیز نشدند.
سخنان رئیس جمهور کرزی در مورد حضور قوای خارجی بعد از سال 2014 مقامات آمریکایی را ناراحت ساخته است. پیشرفت های تیم جوانان کرکت افغانستان، مسئول تیم می گوید
افغانستان توانست به فنر را پیدا کند و فنرش هم فنر برای نخته بشه.
گزارش در مورد شرق میانه و تلاش های صلح امریکا دارم. در نیمه دوم ساعت دورنمای صلح با طالبان و برنامه آزادی و شنوندگان، و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. صدر اعظم آلمان بر ادامه حضور نظامی کشورش در افغانستان تاکید کرد. انگلا مرکل که امروز جمعه در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شد، ابتدا شهر مزار شریف دیدار و سپس به ولایت کندز سفر کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم مرکل هنگام دیدار از کندز روی تصمیم برلین مبنی بر ادامه حضور نظامیش پس از سال 2014 در افغانستان تاکید کرد. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم آلمان در جریان این سفرش به افغانستان دیگر کشورها را نیز به ادامه حضور نظامیشان در افغانستان تشویق کرد. انگلا مرکل گفته است بدون شک اردوی آلمان در مناطقی که در افغانستان حضور دارد، این را ثابت ساخته که چگونه همکاری بین المللی می تواند مؤثر باشد. انگلا مرکل همچنان گفت که آلمان از پروسه سیاسی جاری در افغانستان نظارت خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که مرکل به روز جمعه در ولایت قندوز به این مسئله اشاره کرد. توماس دی مایزیر وزیر دفاع آلمان گفته است خانم مرکل پلان ندارد با رئیس جمهور کرزی ملاقات و نه هم از طریق تلفن صحبت کند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که انگلا مرکل در این جریان روی تصمیم برلین مبنی بر ادامه حضور نظامیش پس از 2014 در افغانستان تاکید کرد. گفته می شود بعد دنبال برگزاری انتخابات ماه سپتامبر در آلمان، حکومت جدید این کشور در مورد حضور آلمان پس از 2014 در افغانستان تصمیم نهایی خواهد گرفت. نظرسنجی ها نشان می دهند که احتمال می رود انگلا مرکل برای بار سوم در انتخابات برنده شود. یک سخنگوی اردوی آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته است که خانم مرکل به هدف حمایت از سربازان، شرکت در بعض نشست‌ها و رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد کشته شدن یک سرباز آلمانی در افغانستان به این کشور سفر کرده است. سفر صدر اعظم آلمان به افغانستان دو هفته پس از کشته شدن یک سرباز قوای خاص آلمان صورت می‌گیرد. این سرباز در یک حمله مخالفان در ولایت بغلان کشته شد و در این حادثه یک سرباز دیگر آلمانی زخم برداشت. با گزارش اسوشیتد پرس، صدر اعظم آلمان و وزیر دفاع این کشور هنگام دیدار از قندوز در یک پایگاه نظامی در پای بنای یادبود سربازان آلمانی اکلیل گل گذاشتند. این 35 سرباز از سال 2002 میلادی به این سو در افغانستان کشته شدند. آلمان با اعزام بیش از 4000 سرباز به شمال افغانستان، از لحاظ داشتن سرباز در این کشور پس از آمریکا و بریتانیا سومین کشور بزرگ است. آلمان ماه گذشته تعهد کرد که پس از ختم ماموریت جنگی ناتو در پایان 2014 میلادی در افغانستان 800 سربازش را در این کشور نگه بدارد. با گزارش اسوشیتد پرس، این نیروها تا سال 2017 در افغانستان باقی خواهند ماند تا به نیروهای افغان آموزش و مشوره بدهند و از آنان حمایت کنند. در این حال واشنگتن دیروز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تنها بنابر تقاضای حکومت افغانستان پس از 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. این در حال است که رئیس جمهور کرزی گفت ایالات متحده آمریکا می خواهد 9 پایگاه نظامی در افغانستان داشته باشد. آقای کرزی همچنان گفت هر کشور عضو ناتو در مورد این که چه تعداد سربازش را در افغانستان نگه می دارد باید با حکومت افغانستان مشوره کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در دقایق اخیر برای ما خبر رسید که در ولایت کاپیسا یک حمله عجیب غریب انتحاری شده و خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در خط تلفن است. از او درباره جزئیات از این حمله میشنویم. احمد، مسئله از چه قرار است؟ حمله در کجا شده و چگونه؟
بله، ظهر امروز یک حمله کننده انتحاری که مواد منفجره را در داخل یک موتور نو کرولا سراچه جاسازی کرده بود و به خاطر اینکه بتونه از ساحات کمربندهای امنیتی عبور بکنه، بعضی از افراد ملکی هم بر موتر سوار کرده بود. البته ای به قول منابع امنیتی است که تا حال به ما گفتن، و در یک منطقه به نام تترخیل ولسوالی تگاب از سوی پلیس محلی شناسایی میشه که به گفته میرابودین صافی والی کاپیسا که لحظات پیش در تماس تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت که توسط پلیس محلی شناسایی شده و به خاطر اینکه به دام پلیس افتاده بود خود را منفجر ساخته، که در این جریان خود انتحار کننده هم را یک زن و یک کودک از بین رفته و 4 تن دیگه که سرنشینای موتر بودن به شدت زخمی شدن و وضعیتشان بسیار وخیم است. با گفته والی کاپیسا که تا حدود 2 ساعت هم این موتر که مملو از مواد منفجره بوده انفجار میکرده و آتش سوزی داشته.
تا بال کسی مسئولیت از این انفجار و یا این حمله که نوی بیخی کاملا فرق داره با حملات گذشته و مسافرین در سوار کرده و انفجار داده، درباره از یک تا بال کس مسئولیت دیره به عهده گرفته؟
مسئولیت از دیره دقیقا هم تر که شما گفت انتحار هیچ کسی به عهده نگرفته و والی کاپیسا میگه که این نوی تکتیکی است که یک بار دیگه هم همچه تکتیک مخالفین مسلح دولت به کار برده بودن که یک دختر نوجوان سوار موتر کرده بودن که از راه مکتب آورده بودن نزدیک ساختمان ولایت که به قصد هدف قرار دادن والی کاپیسا. و این بارم آقای صافی والی کاپیسا تاکید میکنه که به خاطر از اینکه شخص والی کاپیسا را هدف قرار بده، به می هدف نیروهای کشفیشانی اطلاعات دادن که به هدف از بین بردن والی ای از ساحه تگاب میخواسته خود به محمود واقعی مرکز کاپیسا برسانه.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که در مورد حمله انتحاری در ولایت کاپیسا معلومات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
دارم باید فاران دیاد شد
دارم. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از احزاب سیاسی در کشور تقاضای امریکا مبنی بر داشتن نو پایگاه نظامی در افغانستان را در شرایط کنونی به جا دانسته و آن را به نفع افغانستان می دانند. آنها می گویند که با درک وضعیت کنونی و نگرانی مردم به خاطر مداخلات کشورهای همسایه در امور افغانستان، نیاز است که نیروهای بین المللی پس از سال 2014 باز هم در این کشور حضور داشته باشند. روز گذشته رئیس جمهور کرزی در سخنرانیش در پانتون کابل گفت زمان به این درخواست آمریکا پاسخ مثبت خواهند داد که شروط آنها نیز از سوی آمریکا پذیرفته شود. شرح بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در کابل جمشید حبیبزاده.
شماره از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان به این باورند که با درک شرایط کنونی کشور نیاز است تا نیروهای خارجی پس از سال 2014 نیز در افغانستان باقی بمانند. حمیدالله فاروقی سخنگوی و یک عضو رهبری حزب حق و عدالت به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عدم توانایی و خودکفایی نیروهای افغان در خصوص حفاظت و دفاع از خاک کشور سبب شده که آنها با حضور پس از سال 2014 نیروهای خارجی در افغانستان موافقت بکنند. به گفته آقای فاروقی موجودیت نیروهای خارجی پس از سال 2014 در افغانستان می تواند نگرانی مردم را نسبت به آینده کشور برطرف و پلانهای منفی مخالفان مسلح را خونسا بسازد.
به یقین موقف ما بسیار روشن است. ما می فهمیم که ما امروز ضرورت داریم حضور از اینا را. عساکر ما و نیروهای امنیتی ما هنوز تجهیز نشدن. اونا توانایی های کافی دفاع از تهاجمات ندارن. بحث های گشته و تهاجماتی که به سرحدات ما امروز صورت میگیره ما میبینیم. هر روز کشتارهایی که در داخل کشور ما میشه متاسفانه توسط عمال بیگانه و توسط دستگاه‌های استخبارات و دستگاه‌های تروریسم بین‌المللی، اینها را هنوز اولادای وطن قابلیت ندارن که به تنهایی دفاع کنن. ما امیدوار هستیم که این قابلیت به سرعت پیدا شود و ما باز نیاز نداشته باشیم به حضور دوستای بین‌المللی خود.
حامد کرزی به روز پنجشنبه در مراسم 80مین سالگرد تأسیس پانتون کابل گفت که امریکا خواهان ایجاد نو پایگاه نظامی در افغانستان شده است. به گفته رئیس جمهور کرزی امریکا می خواهد که در شهرهای کابل، بگرام، مزار شریف، جلال آباد، گردیز، هرات، هلمند، قندهار و شیندند پایگاه داشته باشد. سپردن پایگاه نظامی به امریکا در افغانستان یکی از موارد مهم پیمان امنیتی میان این دو کشور می باشد. افغانستان در سال 2012 میلادی سند همکاری‌های استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا امضا کرد. از آن زمان به بعد بحث‌های روی عقد سند امنیتی میان دو کشور ادامه دارد. بر اساس معلومات حکومت افغانستان تا اکنون 3 مرحله این گفتگوها میان مقام‌های افغان و آمریکایی انجام شده است. انتظار می‌رود مرحله 4 این مذاکرات در آینده نزدیک آغاز شود. در این حال قصر سفید پس از اظهارات رئیس جمهور کرزی اعلان کرد که نظامیان آمریکایی پس از سال 2014 تنها بنا به دعوت حکومت افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. جیکرنی سخنگوی قصر سفید تاکید کرد که یگانه هدف از ادامه حضور عساکر آمریکایی در افغانستان آموزش قوای افغان و سرکوبی بقایای شبکه القاعده خواهد بود. شماری از کارشناسان میگویند که اجازه دادن به داشتن این نو پایگاه نظامی به آمریکا در افغانستان ممکن است که عکس العمل های کشورهای همسایه را برانگیزد. اما جبهه ملی افغانستان میگوید که حکومت افغانستان باید در هنگام عقد پیمان امنیتی با آمریکا این ضمانت را از آن کشور بگیرد که با کدام کشور همسایه افغانستان مشکل را به بار نمی آورد. سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بدون شک برخی از کشورهای همسایه و منطقه با داشتن پایگاه آمریکا در افغانستان مخالفت خواهند کرد.
گزارشی بود در مورد این که احزاب اپوزیسیون خواهان حضور قوای خارجی در افغانستان بعد از سال 2014 شدند. بنوشته گاردین، سخنان دیروزه رئیس جمهور کرزی در مورد حضور قوای خارجی در افغانستان بعد از سال 2014 بعضی از مقامات آمریکایی را خشمگین ساخته است. در گزارش تحلیلی روزنامه گاردین گفته شده که حامد کرزی جزئیات پلان‌های استراتژیک آینده ایالات متحده آمریکا در افغانستان را افشا کرده است. به اساس گزارش این پلان‌ها زیاد مخفی نگه داشته می‌شدند. رئیس جمهور کرزی گفت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد نه پایگاه نظامی در افغانستان ببخشید می‌خواهد نه پایگاه نظامی در افغانستان داشته باشد. احمد جعفر احمدی گزارش روزنامه گاردین را در این مورد مرور کرده است.
در این گزارش آمده که رئیس جمهور آمریکا با صراحت گفته که پس از سال 2014 میلادی نظامیان آمریکایی در فعالیت‌های ضد طالبان سهم نخواهند گرفت. گفته شده در عوض این نظامیان مأموریت آموزش نیروهای افغان را پیش خواهند برد و روی اجرای عملیات بر ضد القاعده و دیگر گروه های تروریستی تمرکز خواهند کرد. در گزارش تحلیلی روزنامه گاردین گفته شده با توجه به پالیسی ایالات متحده آمریکا که می خواهد حضور نظامیش را در افغانستان کاهش بدهد، تعلق گرفتن 9 پایگاه نظامی در افغانستان به آمریکا در مقایسه با آنچه انتظار می رفت یک رقم بزرگ است. به اساس گزارش در پلان رئیس جمهور باراک اوباما، یک احتمال به نام گزینه 0 نیز وجود دارد که به اساس آن، آمریکا مسئولیت پرداخت بخش اعظم مصارف مالی نیروهای افغان را به عهده می گیرد، اما در افغانستان هیچ گونه حضور نمی داشته باشد. رئیس جمهور کرزی دیروز در یک نشست در کابل گفت که ایالات متحده آمریکا می خواهد 9 پایگاه نظامی در افغانستان داشته باشد. آقای کرزی همچنان گفت ما به آمریکایی ها پایگاه می دهیم تا پس از 2014 در افغانستان باقی بمانند، اما به شرطی که حضور آنان صلح و امنیت در افغانستان برمغان بیاورد. در گزارش گاردین آمده است رئیس جمهور کرزی که خود یکی از منتقدان سرسخت حضور نظامیان خارجی در افغانستان است، با این اظهاراتش با حضور دراز مدت آمریکا در افغانستان موافقت نشان داد. اما در این گزارش تحلیلی گاردین همچنان گفته شده که شاید سخنان دیروز رئیس جمهور کرزی مقامات آمریکایی را خشمگین ساخته باشد، زیرا به اساس گزارش گاردین حامد کرزی جزئیات پلانهای استراتژیک آینده ایالات متحده آمریکا در افغانستان را افشا کرد. در گزارش گفته شده این پلانها زیاد مخفی نگه داشته می شدند. رئیس جمهور کرزی از کابل، قندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، گردیز، هلمند، بگرام و شیندند با عنوان جاهای نام برد که به گفته وی آمریکا می خواهد در آنجا پایگاه نظامی داشته باشد. موجودیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در هرات و شیندند که در نزدیک سرحد ایران واقعاً شاید برای مقامات ایران خبر بد باشد. به همین ترتیب، تأسیس چنین پایگاه‌ها در جلال آباد و گردیز هم برای پاکستان یک مسئله حساس خواهد بود، زیرا مراکز پرواز طیاره‌های بی پیلوت آمریکا که بر مناطق قبایلی پاکستان حمله می‌کنند در همین شهر هاست.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با شکست دادن تیم کرکت مالیزیا به مرحله نهایی بازی های الیت کپ آسیا راه یافت. مسابقه نهایی این کپ فردا شنبه راه اندازی می شود. احمد جعفر احمدی با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده و از او در این مورد جویای معلومات شده است.
امروز در نیمه نهایی افغانستان بازی را آغاز کرد و به مالیزیا تقریبا 234 درش هدف تعیین کرد. مالیزیا را توانست که هدف را به دست بیارد، با فاصله 140 درش بازی را به افغانستان باختند. افغانستان توانست به فنل را پیدا کنه و فنلش هم فردا برای نختم شه.
آقای هوتک، برای ما میشه بگوین که در این جریان افغانستان چند بازیکن خود را از دست داد و مالیزیا چند بازیکن خود را؟
بسیار خوب، در این مسابقه امروز افغانستان در 5 اوور با 8 بازیکن خود از دست داد که 233 دوش جور کرد، 234 دوش هدف تعیین کرد و مالیزیا وقتی که بازی خود آغاز کرد یا بتینگ خود آغاز کرد 93 دوش کرد، در 45 اوور با سختن تمام بازیکن که بازی با فرزودن 140 دوش به نفع افغانستان آیان است.
در این بازی ها کدام کرکت بازای افغان تانستن که خوب بدرخشن به نظر شما؟
در این بازی در بخش بیتین از طرف افغانستان هشمت الله شهیدی 68 دویش کرده بود و مونی احمد 53 دویش کرده بود که یعنی بازیکن خوب بود در بخش بیتین. و در بخش بولینگ دارتان گفتن میتونم سید شیرزاد و ضیاء الرحمن دو بازیکن مالیزیا را از میدان خارج کردن.
آیا مشخص شده که در بازی فاینال یا نهایی افغانستان با کدام کشور مسابقه خواهد کرد فردا؟
بازی بازی افغانستان و ماریزیا پایان یافت و بازی نپال امر امارات متحده عربی جریان داره. در این مسابقات هر تیم که برنده شد با افغانستان روبرو میشه.
با توجه به اینکه افغانستان در مسابقات الیتکپ آسیا در مالیزیا، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، هنگ کنگ و تایلند را هم شکست داده، چقدر چانس پیروزی کرکت بازان افغان در بازی‌های فاینال وجود داره از نظر شما؟
بسیار خوب، طور که شما دیدین امارات متحده عربی که در گروه افغانستان قرار داشت، امر افغانستان یک جا بود در گروه، افغانستان توانست که به امارات متحده عربی شکست بده و باز هم در فاینال امارشان رو برو شد و انشالله موار داریم که به امارات متحده عربی هم باز هم شکست بده. و نپال یکی بسیار قوی است که شما میبینید اونا رو گروه پی هستن، مانند افغانستان چهار بازی کرده و چهار بازی خورده بوده، اونا هم 8 پوین دارن، مگر خوشبختانه افغانستان از همه تیم ها بیشتر در قدم اول است یا در جایگاه اول قرار داره، به خاطر اینکه در پوین بازرنویت افغانستان بسیار بلند است.
صحبتی بود با فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، که در مورد پیشرفت تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان توضیحات می داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در صحبتی در واشنگتن گفت مشکلات شرقی میانه به شمول خطر سلاح اتمی ایران و جنگ سوریه به حل سیاسی ضرورت دارد نه نظامی. به گفته وزیر دفاع آمریکا در نتیجه جنبش بهار عرب نظم قبلی سیاسی در شرق میانه از بین رفت و نظم جدید تا حال جانشین آن نشده است. آقای هیگل افسود نقش آمریکا در منطقه این است که حالات را از طریق دیپلماتیک و کمک‌های اقتصادی در هماهنگی با متحدین خود شکل بدهد. در این مورد غفور ملکزاده متین جزئیات بیشتر دارد.
چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در یک صحبت در مؤسسه امور سیاست شرق نزدیک در واشنگتن گفت مشکلاتی که شرق میانه به شمول جاه‌طلبی ایران برای داشتن سلاح اتمی و جنگ داخلی سوریه را در بر گرفته برای حل سیاسی ضرورت دارد نه نظامی. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که چالش‌های منطقوی به شمول سوال چالش اتمی ایران، بی‌ثباتی خطرناک در سوریه یا ادامه تهدید القاعده و سایر گروه‌های تروریستی باید از طریق ائتلاف‌های منافع مشترک به شمول اسرائیل و سایر متحدین ما جواب داده شود. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، وزیر دفاع آمریکا گفت پایدارترین و مؤثرترین راه حل چالش‌ها که منطقه با آن روبرو می‌باشد سیاسی است نه نظامی. بنا نقش امریکا در شرق میانه این است تا جریان حوادث را با استفاده از راه‌های دیپلماتیک، اقتصاد، کمک‌های بشری، استخبارات و ابزار امنیتی در هماهنگی با متحدین ما تحت تأثیر داشته باشد و شکل بدهد.
Using the full range of tools, the United States will continue to work toward achieving our goal of ending the violence.
با استفاده کامل از ابزار دست داشته، ایالات متحده امریکا با تلاش‌های خود در جهت رسیدن به اهداف ما که عبارت است از ختم خشونت و کمک به مردم سوریه در راه انتقال حکومت بعد از بشار اسد است ادامه می‌دهد. این کار کمک خواهد کرد تا ثبات، آرامی و امیدواری برای مردم سوریه اعاده شود. این نه تنها هدف مشترک متحدین ما در منطقه می باشد، بلکه هدف کشورهای همسایه سوریه و همچنان شرکای ما در خلیج است. وزیر دفاع آمریکا گفت بهار عرب دورنمای تأسیسات سیاسی در شرق میانه را تغییر داد. او گفت نظم کهنه در شرق میانه در حال ناپدید شدن است و این که چی چیز آن را عوض خواهد کرد هنوز روشن نمی باشد. با گفته وزیر دفاع آمریکا، دورنما برای ثبات دراز مدت وابسته و پیامد انتقال سیاسی در مصر، لیبیا و سوریه می باشد. هیگل می گوید بهترین امید برای ثبات دراز مدت به کشورهای مانند مصر، لیبیا و سوریه وابسته است تا دوره انتقال را به حکومت‌های دموکراتیک تبدیل کنند. این کار ایجاب می نماید تا ما یک درک روشن از منافع ملی خود و از محدودیت‌های خود داشته باشیم و در عین حال این پیچیدگی های غیر قابل پیش بینی تناقضات منطقه امیدوارکننده جهان را بدانیم. وزیر دفاع آمریکا گفت جنگ در سوریه در حال تبدیل شدن به جنگ فرقه ای است و بسیار احتمال می رود که سوریه از هم بپاشد. با این جنگ ذخایر سلاح کیمیایی و پیشرفته نظامی سوریه را زیر خطر قرار بدهد و خشونت را به سر تا سر سرحدات توسعه بدهد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. مصطفی صدیقی در استودیو با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
یک حمله کننده انتحاری در کاپیسا به شغل خودش یک زن و یک کودک را کشت. حادثه پس از چاشت امروز در منطقه تترخیل ولسوالی تگاب زمان رخ داد که فرد انتحاری موتر خود را که مسافران هم در آن بودند منفجر ساخت. 4 نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. مقامات میگویند در یک عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی الینگار لغمان 15 طالب کشته شدند. صدر اعظم جرمنی به نیروهای کشورش در کندوز گفته که نقش آنها در ماموریت نظامی در افغانستان اثرگذار است. رای دهندگان پاکستانی پیش از انتخابات پارلمانی روز شنبه در مورد انتخابهایشان سنجش میکنند. این رای گیری بیانگران است که در 66 سال تاریخ پاکستان این نخستین بار است که یک حکومت ملکی دوره خود را تکمیل میکند و قدرت را به یک اداره ملکی دیگر میسپارد. مقام ها در بنگلادش می گویند که تعداد کسانی که در فروریختن ساختمان یک فابریکه لباس کشته شدند به بیش از 1000 نفر رسیده است. و در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده که اگر میزان رشد استفاده از تلفن های موبایل این طور ادامه یابد، تا پایان سال 2013 تعداد مشترکان این تلفن ها بیشتر از نفوس جهان خواهد بود.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. حزب نوازشریف که یکی از احزاب مهم سیاسی پاکستان است، مانند احزاب دیگر برای رسیدن به قدرت در انتخابات آینده این کشور سعی می‌کند. نوازشریف می‌گوید اگر حزب وی به قدرت برسد، دخیل بودن این کشور را در مبارزه با تروریسم تحت رهبری آمریکا پایان خواهد داد. افغان ها نواز شریف را عامل بدبختی های 2 دهه اخیر در افغانستان می دانند. این که اگر وی صدر اعظم شود، پالیسی جدیدش در قبال افغانستان چگونه خواهد بود، در گزارش از فرشته نگاه می شنوید.
حزب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف صدر اعظم اسبق پاکستان، بعد از حزب پیپلز پارتی دومین حزب مشهور و از جمله احزاب محافظه‌کار این کشور به شمار می رود. حزب مسلم لیگ نون در حوالی حکومت اسبق پیپلز پارتی یکی از احزاب ائتلاف با دولت بود، ولی دیر نگذشته بود که بنابر اختلافات با سفدی زرداری از حکومت کنارگیری نموده و در جمع اپوزیسیون قرار گرفت. اگرچه نواز شریف در دور حکومت پیشین عضو ولسی جرگه نبود، ولی قبل از آن دو من حیث صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه نموده است. افغان ها نواز شریف را یکی از عاملین جنگ 2 دهه اخیر در افغانستان دانسته و وی را همیشه با نگاه شک و تردید می نگرند. ولی اقبال ظفر جگرا معاون عمومی این است تا یک مصاحبه اختصاصی که با رادیو آزادی داشت گفت حزب وی به خود مختاری افغانستان احترام کامل داشته و اگر حزب مسلم لیگ نون برنده انتخابات آینده گردد، اولتر از همه گلم جنگ در افغانستان را جمع خواهد نمود.
پاکستان و امن علیه چه پا افغانستان که هم امن قائم شی زمانگا اپروچ بدهی
امنیت زمان در پاکستان برقرار خواهد شد که در افغانستان صلح برقرار باشد. روش ما این شکل خواهد بود که ما صلح را به همکاری هم ادارات برقرار خواهیم نمود و یک صلح همیشگی خواهد بود. در سال 1993 میلادی انگامی که حکومت دکتر نجیب در افغانستان سقوط کرد، نواز شریف صدر اعظم پاکستان بوده و در تشکیل حکومت موقت جهادیان مستقر در پیشاور رول عمده را ایفا نمود. در آن زمان گروه‌های جهادی برگ ریاست جمهوری افغانستان داخل شدند که در نتیجه آن اردوی قوی افغانستان از بین رفته، خزانه‌های ملی و شخصی چور و چپاول شده و خانه جنگی‌ها در سراسر افغانستان آغاز گردید. آگاهان نواز شریف را عامل تمام رویدادهای ذکر شده می‌دانند، ولی اقبال ظفر جگرا خود افغان‌ها را مقصر دانسته و عامل تمام بدبختی‌های کشورشان می‌خواند.
ماجی به خاطر تمام سوگ دیدا پروف کی چه نواز شریف که ما پالیسی و جنگ افغانستان
کسانی که میگویند ثابت بسازند کدام پالیسی نواز شریف به ضرر افغانستان تمام شده. در حقیقت نواز شریف افغانستان را دوست دارد. این همه پروپاگند از سوی مخالفین وی است. نواز شریف در جمع آن سیاستمداران پاکستانی است که سخت مخالف حضور آمریکا در افغانستان می باشد. طالبان پاکستانی چند قبل خواهان میانجیگری نواز شریف در مذاکراتشان با اردوی پاکستان گردیده بود. رحمان ملک وزیر داخلی پیشین پاکستان بارها ادعا نموده که طالبان پاکستانی در ایالت پنجاب جایی که برادر نواز شریف بر سر قدرت است پناهگاه‌های محفوظ دارند. گمان می رود که اگر حزب مسلم لیگ نواز برنده انتخابات آینده پاکستان گردد، نه تنها طالبان پاکستانی بلکه از طالبان افغان نیز حمایت خواهد نمود. ولی معاون عمومی این حزب داشتن هر نوع تعلقات با طالبان را پروپاگاند از سوی مخالفینشان خوانده میگوید حزب آنها خواهان مذاکرات با همه گروه ها است.
ما
همیشه گفتیم که مذاکرات بهترین راه حل است. در مذاکراتی که ما بعد از رسیدن به حکومت برای خواهیم انداخت، در آن دولت افغانستان طالبان و دیگر گروه ها شامل اشتراک خواهند داشت. قرار است پاکستان در 11 می شاید برگزاری انتخابات گردد. جامعه جهانی این انتخابات را نه تنها برای پاکستان بلکه برای افغانستان نیز مهم خوانده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه داریم با آقای آصف ننگ، معین آموزشی و تکنیکی وزارت معارف افغانستان. ما از تبصره بیشتر می‌گذریم و به نشر پیام ها در رابطه معارف می‌پردازیم.
سلام آقای ظریف نظر، بعضی اول سوالی در آینده میگم بر شما با تماس بگیریم. لیسه سوالی اول سوالی در آینده شاگردان میاد کتاب میتونه نه کتابچه میتونه درس دارد. معلم ها همه تو شاگردان فقط دیگه مانند حیوانات در اتاقا قمل میکنه، نه کتاب دارد نه قلم دارد نه درس. این معلم ها تشویق نمیکنه شاگردان که درس بخونه.
بنده خیر متیلو هستم از اول سوالی آوان ولایت بدخشان. در ولسوالی آوان درس تعلیم نیست به نسبت این که کتاب وجود نداره، در بخش مضامین سنسی استاد وجود نداره.
ولایت بحیان ولسوالی ورس با شما تماس گرفتم. تعلیم دیگه هستم، معلم رسمی نیست، یعنی دمی روز وقت مکتب میریم کتاب هم دمام توضیح نمیشه و درس هم نیست، وقت این درس هم پس میمن.
ولایت دکدی ولسوالی شهرستان هستی، کتاب نداری در مکتب های ممسیح کم بودی کتاب هستم، میخوایی از حکمت در ما کتاب رایی کنم.
خیر محید شا جناب اسم از علاق فارغ و لسالی قیصار. متاسفانه از اول حمل که مکتب شروع شده بود، مکتب لیسوی نادم ما تا 500 کتاب ها نرسیده.
ولایت کندوز و لسالی علیباد، این شاگردای مکتب سنت یک سنت دو به اینا کتاب نمیتن، فقط یک کتاب دادن یک ذره با اینا حسلا کتاب نمیتن. اینا چیم صدای ما را به مقام وزارت معارف برسانه این چی وضعیتی هست؟
اسم من محمد ساق از ولایت غزنی و رسول نهوز هستم. باشیم خدمت وزارت معارف افغانستان عرض دارم که در سطح ولسوالی نهور کاملا در مکاتب نه کتاب است نه وسایل درسی است، ما اصلا درس نداریم. در اینجا تمام استادا شاگردا میان فقط میرن و خلاص، دیگه نه درس است نه دیگه هست، شاگردا بیکار است.
سلام رادیو آزادی و جانی برای شاه از ولسوالی ناور ولایت غزنی. مشکلات ما در عرصه معارف بود، همین کتاب درسی موین علی تاریخ 15 سوار کتاب درسی بر از مو نرسیده. مو امسال قرار است که از 12 فارغ شویم، خوب تا ما درس نخوانیم باز ما آمادگی کنکور بر ما بسیار مشکل میشه.
آقای ظریف نظر، عبدالجلیل هستم از ولایت فاریاب ولسوالی دولاش دریای سرزندان. شکایت ما رو به گوش رئیس معارف برسون. این مکتبی که در زندان اصلا معلم وجود نداره، اما اسنادهای مکتب چیارده میشه، اگر چوکی میز کتاب هر چی هست فروخته میشه. مردم بچه دار میگه که چرا میفروشی بده بچه های مردم نمیشی. میگه که شما برن پیش مدیر، شما که هر قدر شکایت کنید ما که یک دین گفت شما تمامه. این حرف ما رو به گوش رئیس مسئولین برسونه که این جای شرمه که در یک مکتب یک معلم یکی معلم های خیری
رسمی اصلا معلمایی که هیچ سواد نداره، پاک مردمای بی سوادی در قومی تشیده شده مطب نکیده و هیچی معلمی و چی هر کسی بی سواد زور داره فقط سری مطب مده همو کسا استاد شده.
چند روز پیش رئیس شورای ولایتی درباره معارف یک گپ داشت، واقعا گپش بجای است. همین مردم اطراف کاملا همو تو محروم در بدر، خلاصه معلم مسلکی نداره. اقلا دولت یک توجهی بکنه که همین نفری از صنف 12 به پایین اقلا به حیث سرمعلم قبول نکنه و سرمعلمای اینجا هم خلاصه یک افتیاگ و یک چار کتاب و یک حافظ خوانده، فعلا اونا خلاصه سرمعلم شده. بالخصوص مطب ابوذر غفاری ولسوالی زاری منطقه پشته امره اصلا دیگه نه تشکیل است، نه معلم است، نه شاگرد است. مثل یک خلاصه زمان اول جنبش هر کس نفر از سر چوک جمع میکد و میرفت کندک میگرفت و خلاصه هر کس پشت کار خود میرفت و معاش میگرفت. فعلا همین مطبا که ما خودی ما در جریان هستیم معین همون شکل است. آدم تعجب میره کسای اولاد خود در مطب روان میکنه سنفی 8, 9, 5, 7 خلاصه نام خود نوشته نمیتونه. ای حد بیاید بی خبر خلاصه بیاید تحقیقات بکنه از معلمایش. پار سال گذشته 2 ملازم بود، فعلا در 1 ملازم تکیه کرده. من نمیفهمم که علت چیه. همی خلاصه معلم اگر 1 سال در 9 بود پس میاید 5-6 تکیه میکنه، هیچ کس نمیفهمه. خلاصه ای حد بیاید همی را بررسی بکنه، سعی بکنه. اصلا دیگه هیچ قابل گفتن نیست دیگه. این تعمیر یه بونگری چند روز شده مطبم تعطیل دو دن بارش کرد، بالا خورد و از پایین میآید. همین قدر پولی که خلاصه دولت به این اختصاص داده بیای امیر بررسی کنه چرا این ساخته نمیشه، خلاصه چرا این برادر تامینش یور نمیشه. 35 نفر سنفینو حاضر داره، با خدا قسم از 4 نفر حاضریش هست، 4 نفر دست میخونه، 35 نفر حاضری داره. بعضی نفرها رو ببینید در سنفی 4 هم نمیشه، در سنفی 8 هم نمیشه. بعضی نفرهایی که بیچاره و مظلوم، بعضی ها رو که سعی کنید نام خودش یک چیز نام پدرش دیگه چیز، در آینده او چقدر ضرر داره. همین دیوال کرده، همین پایسان کج باشه تا بالا را کج، بلیاز خدا 10-11 سال شده همین مردم هر چی که داد میزنه هر چی میزنه. این سرمعلم همون سونم شه از طریق فارد و حزبی و گروهی دیگه. اگر قانون و حکومت هست بیای از اینا سوال بکنه، امتیان بگیره. همین بچه های مردم بدبخت شد. وزیر صاحب معارف چی والا هست؟ رئیس صاحب ولایت بلخ شمارش اعلان کنیم که مردم با منو نشده ارتباط بگیره، دیگه با امور رئیس شورای ولایتی واقعا جهانی، یک جهان سپاس، واقعا یک نفر دلسوز، واقعا یک بنده خدا. ما همین قدر که رادیو رو گوش کردیم، بجز از رئیس شورای ولایتی بخ دیگه هیچ کسی که به خاطر معارف به خاطر آینده مردم نداره.
محترم آقای آصف ننگ، معین تکنیکی و آموزشی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات باز ما پیام زیاد داریم راجع به معارف. از این خاطر گفتیم بعض پیام ها بسیار زیاد مهم است، مثلا از اولسولی در رایم، از آوان بدخشان، از بامیان ورس، از دایکندی، از قیصار فاریاب، از قندوز، از ناور غزنی، دیگه از فاریاب و جاهای دیگر چند پیام است. اینا تماما از نرسیدن کتاب شکایت دارن. ما گفتیم میره به توجه شما برسانیم که اگر در این مورد یک توجه کنین و اگر چیز گفتنی دارین بفرمایید.
البته شما مناطق را که ذکر کردین
بله،
اکثر ولایت نهایت سرسیر است، یعنی ما 3 قسم ولایت داریم.
بله،
ولایت های گرم سیر داریم، ولایت های سرسیر داریم و ولایت های نهایت سرسیر داریم.
بله،
همین ولایت های نهایت سرسیر که شما ورس یاد کردین و از بدخشان چندین منطقه دیگه را که یاد کردین و غور تقریبا در منطقه دپالوی ازی که نهایت سرسیر صعب العبور هم است.
بله،
ما در تاریخ 10 سال به این ولایت ها به این مناطق در رساندن کتاب مشکل داشتیم. مثلا راه های که به منتهی میشه به دایکندی و از اوجا به ارگان خاص و یا راه هایی که منتهی میشه با بامیان و بعضی ولسوالی های دوردست بامیان و به می ترتیب درایم بدخشان، مثلا شما میبینین یا کلش مناطق کوهی و صعب العبور از کوه های کمتر به این مناطق به اصطلاح پخته شده.
بله،
از اون خاطر در ارسال کتاب اگرچه
امسال سال استثنایی بود برای ما، آدمی دو سال تاثیرش سر ما مانده. بعدن ما کتاب باید در ماهای سنبله آغاز میکردیم به این ولایت ها، مگر امسال با ماهای سنبله به این ولایت ها به این مناطق ما کتاب توزیعش آغاز نکردیم، بلکه در ماه حمل شروع شد توزیع کتاب در این مناطق. کتاب هم یک مقدار وقت شاید بگیره، هنوز هم در توزیع هستیم، توزیع ما بند نیست. همی دستی موترها پر میشه، امروزه لاری پر میشه، کتاب توزیع میشه. سوال است که چرا خیلی نواخت کردیم، چرا دو سال ما خراب کردیم در این بخش؟ دو سال به خاطر خراب شد که سال گذشته ما 7 کانتینر کتاب ما که تقریبا در مدت 18 ماه در پاکستان در کراچی بندر معطل شد از طرف حکومت پاکستان. این کتابای ثانوی بود. کتاب برای ما مهم است که اگر یک کتاب هم کم باشه، چون ما قرارداد که بسته میکنیم کتاب رو باید مکمل روان کنیم، یعنی باز قرارداد دوم اگر برسه یک سال سر از او وقت مصرف میشه. نظر صاحب ما که قرارداد میکنیم کتاب رو یک لیست میگیریم که برای صنف اول چی مقدار کتاب بکار است، برای صنف دو چی مقدار بکار است، به این ترتیب تا صنف 12 را کلش هم مکمل میکنیم، دیتابیس میکنیم، بعد از همین دیتابیس روان میکنیم. حالا اگر به حال ما 6 عنوان کتاب موجود باشه و یا مثلا تا صنف 6 موجود باشه و یا صنف بالاییش موجود نباشه، این هر دویش تاثیر منفی میکنه که ما باز ناگزیر هستیم که در قرارداد دوم به این مناطق کتاب روان کنیم.
بله.
از اون خاطر است که نوسان ارسال کتاب از سال گذشته تاثیر منفیش برای امسال هم پایید.
معین صاحب محترم، ما از شما خواهش میکنیم بازم اگر در این روز جمعه اگر تانستین برنامه آزادی شنوندگان اگر تعقیب کنین، ما یک 10-12 پیام یکی عقب دیگر برتان نشر میکنیم که در اونجا به طور مثال از فاریاب یک مکتب گفتن مثلا این نفهمیدم، اونجا میگن مثلا چوکی نیست و میز نیست و حتی چوکی و میز اینا فروخته شده. از مکتب ابوذر غفاری در زاره پشت همرخ میگن که این در ولایت بلخ است فکر میکنم، در اونجا میگن نه معلم است و نه شاگرد است و نه درس است و هیچ چیزام نیست. و از این نوع پیام ها رو ما در پروگرام میذاریم که غیر مستقیما اونجا معلم صاحبا اونا بشنون، مدیر صاحبا بشنون، شما بشنوین که اگر این موضوع بتانین کمک کنین به شاگردا که درس ها یک ذره جدی تعقیب شوه. صاحب
من انشاءالله متون همیشه پیامی که رادیو آزادی نشر میکنه روزه جمعه معمولا نکت فامیلیم که در موتر هم باشم رادیو آزادی رو میشنوم، روزه پنجشنبه و جمعه را مطلقا همیشه، یعنی از پیش ما قضایی نداره. پیام های مردم بسیار قابل احترام است. مردم راست میگه، مردم مشکلات داره، امیال ما من حیث یک مسئول درجه دوی معارف میرا درک میکنم که ما در مکاتب ما چوکی کمبود داریم، کتاب بود داریم، مشکلات داریم، یعنی مشکلات نبود ما داریم. ما امسال باید 30,000 تشکیل برای ما داده میشد، ولی امسال برای ما 11,000 تشکیل داده. از او خاطر است که کمبود میمانه. چرا امسال برای ما 30,000 تشکیل بکار است؟ به خاطر که ما 1.5 میلیون شاگرد جذب کردیم. سال گذشته ما 800,000 شاگرد جذب میکردیم، یعنی تعداد جذب ما دو چند شد. دو چند که شد باید تشکیل هم کتش دو چند شد، یعنی شاگرد خوب بدون معلم ممکن نیست، ولی به ما مراجعه میکنه. ما چطور کنیم؟ یعنی ما شاگرد نگیریم یا بگیریم؟ خب ناگزیر هستیم که به این ترتیب افغانستان آهسته آهسته رشد کنه، ما یک دوره را، یک دوره مکمل باید قیمت بدیم، قربانی بدیم، تا اینکه ما فکس بسازیم خدمات و تا اینکه ما فکس بسازیم همون نیازمندی هایی که واجبی است بر معارف. از او خاطر است من مشکلات دوستای ما را میپذیرم و همیشه نوت هم میکنم، و یا میتونم که از طریق سایت معارف که سایت وزارت معارف بسیار مشهور است که همی که نوشته کنن وزارت معارف افغانستان، اوجه باز میتونن شکایت های متعدد خود را درج کنن و پیام های خود را بگذارن، تا مثلا نوشته کنن پیام های کتبی خود را که اوجه سمعی نداریم ما. و دیگه میتونین شما مثلا در سایتتان که ذخیره کنین لینکش برای سایت معارف بتین که همیشه وقتی که مسئولین او را چک میکنه اوتومات به رادیو آزادی هم پیام برسه.
بسیار. رئیس هیئت جمهور در بخاطر 80مین سال تأسیس فاکولته طب صحبتهایی داشت، در اونجا از ریفورم از صنف نو میگن مکاتب مسلکی شوه، در این مورد کدام پیشرفت است؟
5 بخش البته ما ایره سالهای گذشته آغاز کردیم که در 5 بخش بعد از صنف نو شاگردها تقسیم شوند. در بخش تعلیمات اسلامی جدا شوند، در بخش ساینس جدا شوه، اجتماعیات جدا شوه،
تربیه معلم جدا شوه و تعلیمات تخنیکی و مسلکی جدا شوه. ما سر ازی کار کردیم. در تعلیمات تخنیکی و مسلکی تطبیق شده. ما شاگرد هستیم ولی کل شاگردا را نه که یک مقدارش میگیریم. تر سر تربیه معلم ان شاء الله به سال آینده از سنف نو ما تربیه معلم آغاز میکنیم. این هم جدا میشه. در تعلیمات اسلامی تطبیق شده رئیس و در تعلیمات اجتماعی این تطبیق شده اما در بخش ساینس تطبیق نشده. انشالله آقای نظر شما سال آینده بسیار بخش اعظمی از ریفورم در بخش تقسیم بندی رشته بندی تعلیمات این شما شاهد خواهد بودین.
انشالله. محترم آقای آصف ننگ معین تکنیکی و آموزشی وزارت معارف بسیار جا تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
اولاق هستم از ولایت بغلان از لسوالی اندراف سربار هستم در لیوه قلولوی شاهین در لیوه دو در وردو خیلی قوم پرستی دستران کسی که و همو قومش باشه و برش اون رستان میده کسی که نباشه اون رستان میده آقای داری به نظر خواهش میکنیم اینه پا مقایم بالای برستان که بخی خیلی در وردی ملی خیلی مردم ازیاد میکنه از خاطر درد تعلیم از خاطر رستان از خاطر منطقی جور میکنه خیلی مردم بازو بای وردی ملی.
نام امام الله است که از منصبین اردوی ملی کسایی که به قندار در این ولایت ها که تأخیر میشن چرا اجازه ندارن در یک جزء تام دیگه قرارداد کنن؟
ما سربازای اردوی ملی هستیم در ولایت خود. هر نفر یک سال میشه که رخصتی برشان نمیده. چی قانون است که دولت هست پنج ماه شش ماه رخصت برشان مزار میشه. ما یک سال میشه که از طرف اسلام شمال هستیم برای ما مردم رخصت نیست.
سید علی رحمان هستیم از ولایت بغلان. ثابت اردوی ملی هستیم. می توانیم که در مقابل طالب تا یک مدت را بجنگیم و دولت افغانستان باید با دولت پاکستان مستقیما مذاکره کنند. اگر نمی کنند ما در قطعه منتظره هستیم که می خواهیم در بالای دولت پاکستان حمله کنیم.
عبدالکریم هستم سربازی قولی اردوی 201 استهلاف. آقای شریف نظر ایرا پیاد داشته باشی ایرا به گوش مسئولین برسانی که ما سربازان و شجاعی هستیم که در از سیاست های پرستیکی پاکستان ما هیچ گناه ترس و حراس نداریم. ما فعلا در قلی اردوی 201 استهلاف در جلال آباد وظیفه اجرا میکنیم. هر نوع جنگ باشد با اجرا میکنیم. و سلام.
با تقدیم سلام 16/2/92 66 سال قبل به مجرد که مملکت به نام پاکستان به داخل خط دیورند به وجود آمد، حکومت قدرتمند وقت افغانستان بدون قید و شرط و به سرعت دولت پاکستان را به رسمیت شناخت، سفیر آن را در کابل پذیرفت. افغانستان محروم از راه بحری دیورند نمایندهش نجیب الله خان را قرض مذاکره به پاکستان فرستاد. عوض ابطال خط دیورند و استرداد اراضی حقوق افغانستان و یا مراجعه به سازمان ملل متحد، مذاکرات به حق خود ارادیت و استقلال برادران پشتون و بلوچ تبدیل شد و فیصله شد. انگلیس و امریکا هم که دیدن ده ها سال قبل از وجود آمدن پاکستان دیورند این تقسیمات را بین هند و افغانستان انجام داده و پاکستان مقصر نیست به رسمیت شناختند. و امروز هر نوع دعوی و ادعای رسمی را سازمان محترم ملل متحد جذب با فیصله می نماید. امید است قاطع و جدی و مصمم شویم تا بعد از اینکه نیروهای ناتو از افغانستان خارج میشه این همه دستاوردهای عظیم ملی ما فنا نشود و در مقابل اهداف خطرناک دو همسایه اتمی افغانستان تجزیه نگردد. با عرض احترام نظر شخصی یک متغیرتی تشکر خدا.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. پیغامی دارم که باید به گوش مخالفین محترم رسانیده شود که طالبای محترم اگر واقعیت مزدور پاکستان نیستین امروز باید استاد شوین. بیاین سلاتون در زمین بگذاریم بریم در خط مقدم باید دفاع کنیم از خاک خود، نه ای که در بین برادر همدیگر رخت بکشیم.
السلام علیکم. دکتر یعقوب غوربندی برادر تستم. من ترانه ایرمی خانم که امی سرباز ما قاسم جان شهید و می شهید قهرمان. من عسکرم من خادم این کشورم. ان در راه حفظ وطن
بگذاشتم از جان و سرم. این زیرتن کار من است، دارین خدا یار من است، محبوب من دلدار من، این خاک کهسار من است. من لشکرم، من لشکرم، من خادم این کشورم. از مدعی در روز جنگ بترسم از توپ و تفنگ، بر دشمنان خواهم حمله کنم مثل پلنگ. من لشکرم، من لشکرم، من خادم این کشورم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420121 4138. تکرار می نمایم 00420121 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
جوی انصاف
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای قمداخ مرزف
هم رینمی بیادر ما ناق دانمو را گرفتار شده، ما کمی دو همو قضاعت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما با خداوان تقویم یاد میکنیم که این معامل ها نشده و ننشم. ما صد بیتت همکار هستیم. بود
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه، رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می گذارد.
چنگاس گلوم دل مزدوریش بسیار تنگاس گلوم دل
ظلم از دوریش بسیار تنگ از گلمی ای گلم 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 ای گلم 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 گل باغ کابلم گل باغ کابلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم ای گلم 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 ای گلم 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 گل باغ کابلم گل باغ کابلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم